سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. یک به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی را به شما خواهیم داشت. اما پیش از آن می پردازیم به خبرهای مهم. آغاز می کنیم با توافق تجارتی میان حکومت طالبان و ازبکستان که در حاشیه چهارمین نشست مجمع بین المللی سرمایه گذاری تاشکند به امضا رسیده. این را خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان خبر داده. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان که به ازبکستان سفر کرده، این توافق نامه را در جریان دیدارش با همتای ازبکستانی خود امضا کرده. بر اساس گزارش خبرگزاری باختر، هدف از امضای این توافق نامه جدید تجارت ترجیحی کاهش تعرفه ها و از بین بردن موانع تجاری و تسهیل دسترسی آسانتر به بازارها برای هر دو کشور گفته شده. کنفرانس بین المللی سرمایه گذاری هم از حالت در شهر تاشکند برگزار می شود که در آن رؤسای جمهور، وزرا و دیگر مقامات ارشد حدود 100 کشور جهان شرکت می کنند. اعتراض ها علیه یورش های فدرال برای اجرای قوانین مهاجرت و اقدام رئیس جمهور دونالد ترامپ برای بسیج نیروهای گارد ملی و بحری در لس آنجلس در حال گسترش در سراسر ایالات متحده است. این را خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده. در حالی که بسیاری از تظاهرات علیه اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده به صورت مسالمت آمیز برگزار شده و اما برخی از تظاهرات دیگر با درگیری با پلیس و بازداشت صدها تن انجامیده. نیروها هم برای پراکنده کردن مردم از گاز اشکاور استفاده کردند. گریگ ابوت والی جمهوری خواه ایالت تکساس از طریق رسانه های اجتماعی اعلام کرده که برای حفظ صلح و نظم نیروهای گارد ملی در نقاط مختلف این ایالت مستقر خواهند شد. او شمار این نیروها را مشخص نکرده. اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ اعلام کرده که یورش ها و اخراج مهاجران غیر قانونی بدون وقفه ادامه خواهد یافت. این اعتراضات جمعه گذشته از لس آنجلس آغاز شد. سفارت ایالات متحده در بغداد به دلیل افزایش خطرات امنیتی در منطقه کارکنان غیر ضروری خود را کاهش می دهد. یک مقام ایالات متحده روز چهارشنبه گفت که وزارت خارجه این کشور در حال برنامه ریزی برای کاهش کارکنان غیر ضروری سفارت ایالات متحده در بغداد است، اما نیروهای نظامی آمریکا آمادند در صورت نیاز کمک کنند. وزارت خارجه ایالات متحده با تایید این خبر گفته که کاهش کارکنانش در عراق بر اساس آخرین تحلیل‌های امنیتی اتخاذ شده. و یک مقام ارشد ایران گفته که کشورش به دلیل افزایش تنش‌ها در منطقه از حق خود برای غنی‌سازی یورانیم صرف نظر نخواهد کرد. این مقام روز پنجشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که یک کشور دوست در منطقه به تهران هشدار داده که احتمال حمله نظامی از سوی اسرائیل وجود دارد. رویترز نام این مقام را افشا نکرده. نام کشور دوست هم افشا نشده. این مقام افزوده که تنش‌ها به منظور تأثیرگذاری بر موضع تهران در برای حقوق هسته‌ایش در جریان مذاکرات با ایالات متحده ایجاد شدند. قرار است که دور جدید مذاکرات میان واشنگتن و تهران به روز یکشنبه در عمان برگزار شود. دونالد ترامپ روز چهارشنبه اعلام کرد که پرسونل آمریکایی از شرق میانه خارج می شوند، زیرا به گفتهش این منطقه خطرناک بوده می تواند. او افزوده که ایالات متحده اجازه نخواهد داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام بر شما شاگردان عزیز و گرامی. امروز همراه شما هستیم با درس دیگری از تاریخ صنف 11، جایی که تاریخ پرفراز و نشیب چین و اروپا را با هم مرور خواهیم کرد. این درس از پنجره نو به فرهنگ، اقتصاد و هنر این دو منطقه در قرون مختلف می‌نگرد. پس با ما همراه باشید تا سفری هیجان انگیز در تاریخ داشته باشید. درس 11، موضوع درس: چین در قرون جدید، اوضاع اقتصادی، فرهنگی و هنری چین و همچنان اروپا در قرون وسطا مورد مطالعه قرار خواهیم داد، که شامل صفحات 109 الی 120 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنیم: آشنایی شما با تغییرات اقتصادی و فرهنگی چین در قرون جدید، همچنان بررسی هنر و معماری چین در این دوران، تحلیل وضعیت سیاسی و اجتماعی اروپا در قرون وسطا، موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر خواهید آموخت. خب شاگردان عزیز، مروری بر درس گذشته داریم. در درس قبلی با تغییرات عمده که چین در قرون جدید تجربه کرده آشنا شدیم. ورود اروپاییان و تلاش آنها برای تجارت و تبلیغ مسیحیت، تحولات اجتماعی و اقتصادی بسیار مهم بود. در دوره بابوری ها خواندیم، گفتیم که بابوری ها در هند دوره از شکوفایی فرهنگی و علمی بود که تاثیرات اسلام بر نظام اجتماعی و فرهنگی هند بسیار قابل توجهی بود. هنر معماری با گنبدها و قوس‌های زیبا، نقاشی‌های میناتوری و موسیقی اصیل هند به مرکز هنر تبدیل کرده بود. در چین نیز دوران امپراتوری تانگ با قیام‌های دهقانی و اصلاحات سیاسی همراه بود. مغول‌ها با ورود به چین تغییرات عمده‌ای ایجاد کردند که این دو سرزمین با غنای فرهنگی و تاریخی خود همچنان الهام بخش محققان و علاقمندان به تاریخ هستند. خب شاگردان عزیز، این بود مروری بر درس گذشته. اهداف درس رنکو گفتیم، میریم سراغ درس جدید. خب در درس جدید درباره چین در قرون جدید میخوانیم. گفتم میتونیم که در قرون جدید چین وارد مرحله جدید از تاریخ خود شده بود که با آغاز مناسبات تجارتی با اروپاییان همزمان بود و پرتغالی ها که در قرن 16 میلادی به دنبال توسعه روابط تجارتی بودند، پس از سفرهای دریایی به هند رسیدند در سال 1513 میلادی. اینا وارد چی میشن؟ وارد منطقه جنوبی چین میشن و در اون زمان هست که دولت سلسله مین که بر چین حاکم بود بندر کانتونه برای فعالیت تجارتی پرتغال ها باز میکنه و به تدریج هالندی ها، انگلیسی ها و فرانسوی ها نیز به چین آمی آیند و تجارت با یک کشور آغاز میکنن. سقوط امپراتوری مینگ و ظهور امپراتوری مینچو. خب گفتم میتونیم که امپراتوری مینگ که بیش از 300 سال در چین حکومت کرده بود، این در سال 1644 میلادی به دلیل حملات قبایل مینچو از شمال شرق چین سقوط میکنه. به مینچوها که قوم جنگجو زیرکی بودن، پس از نبردهای شدید قدرت به دست میگیرن و امپراتوری مینچو رو تأسیس میکنن و اساس میگذارن. پایتخت جدید پکینگ شد. یعنی در کل پایتخت جدید چی شد؟ پکینگ شد. به مینچوها برای بیش از 2.5 قرن بر چین حکم روانی کردن که در کل در دوران روابط تجاری با اروپاییان ادامه یافت، اما شرایط اقتصادی و اجتماعی چین تحت فشار قرار گرفت. مشکلات اقتصادی و تجاری چین. گفته میتونه که در دوران حکمرانی مینچوها تجارت با اروپاییان همچنان ادامه داشت، اما تجار اروپایی که بیشتر به سودآوری میاندیشیدن، به نفع خود میاندیشیدن، در معاملات خود فساد زیادی ایجاد میکردن، مخصوصا انگلیس ها که بیشترین سود از تجارت با چین به دست میآوردن و با قاچاق تریاق و فساد مالی میپرداختن و مردم چین به مصرف تریاق مجبور میکردن، که این وضعیت باعث افزایش نفرت مردم چین از بیگانگان به ویژه انگلیس ها شده بود. در نهایت در سال 1757 میلادی هست که دولت چین تصمیم میگیره تجارت خود را با اروپاییان محدود کنه و ورود آنها به بیشترین شهرهای چین ممنوع بسازه. اوضاع اقتصادی، فرهنگی و هنری در چین. چین در قرون وسطا به موفقیت‌های اقتصادی چشمگیری دست یافته بود. نهرهای جدید، بندهای متعدد و همچنان فن زراعتی پیشرفته باعث رونق کشاورزی و استخراج معادن همچون آهن، مس، طلا و نقره شده بود. شهرهای جدید با معابد و قصرهای زیبا ساخته شده بود و تجارت گسترش یافته بود. چانگان که پایتخت امپراتوری تانگ بود، با جمعیت بیش از 1 میلیون نفر، یکی از بزرگترین مراکز تجارتی زمان در همون زمان بود و چینی ها با کشورهای همسایه و آسیای میانه تجارت گسترده‌ای داشتند و چای به یک محصول صادراتی عمده تبدیل کرده بودند. همچنان گفته میتونیم که چینی ها در قرون وسطا از فرهنگ پیشرفته برخوردار بودند. کاغذ قبل از سایر کشورهای جهان در چین اختراع شده بود. یعنی کاغذ برای اولین بار در کجا اختراع شد؟ در چین اختراع شد. و صنعت چاپ نیز زودتر از دیگر کشورها در این کشور توسعه یافته بود. در قرن 8 میلادی نخستین روزنامه چین به نام پیام پایتخت منتشر شد که اخبار سیاسی و فرمانهای امپراتوری چاپ میکرد. همچنان گفته میتونی که چینی ها در زمینی های بارود، قطب نما، ستاره شناسی و تقمیم پیشرفت‌های زیادی داشتند و در دوره‌های تانگ و سونگ توجه ویژه‌ای به ریاضیات، جغرافیا و علوم زراعت داشتند. شاعران بزرگ مانند لیپو و توفو در این دوره فعالیت می‌کردند. اوضاع هنری چین در دوره امپراتوری تانگ و سونگ هنر در چین رشد زیادی پیدا کرده بود. تئاتر و موسیقی به سبک‌های جدیدی در چین رواج یافته بود و دربار امپراتوران مکاتب آموزشی هنر ایجاد کرده بودند. نقاشی در چین بر روی ابریشم، دیوارهای معابد و کاخ خاشکوم شد، نقاشی میشد یا رسم میشد. همچنین گفته میتونیم حجاری و مجسمه سازی در چین تکامل یافته بود. معماری چینی با ساخت پلها، کاخها و شهرها از سنگ مرمر با تزیینات هنری مانند چینی و طلا به اوج خود رسیده بود. خب درباره هنر در زندگی روزمره چین مورد مطالعه قرار بده. گفته میتونیم که هنر در زندگی روزمره طبقات عالی چین نفوذ عمیقی داشت. اکثر اشیا مورد استفاده ی طبقات به نوع مسئول هنری بودند. چینی سازی یکی از افتخارات بزرگ چین به شمار میرفت. آثار هنری چینی هم از ظروف چینی و هم دستسازهای خود هنری جایگاه ویژه‌ای در زندگی مردم و فرهنگ چین داشت و در تعاملات فرهنگی و تجاری با سایر کشورها تاثیرگذار بود. خب در این مبحث یا در این سلاید درباره اروپا در قرون وسطا مورد مطالعه قرار میدیم. خب گفته میتونیم که قرون وسطا به دوره از تاریخ اروپا اطلاق میشه که از سقوط امپراتوری روم غربی در کجا؟ در سال 476 میلادی تا سقوط روم شرقی یا بیزانس در سال 1453 میلادی ادامه داشته که این دوران با حاکمیت مذهب و کلیسا و همچنان نظم فیودالیسم مشخص میشه. همچنان گفته میتونه که در این دوره بسیاری از دستاوردهای تمدنی روم و باستان از بین میره و شهرنشینی، علم و تجارت کاهش میافه. اما در اواخر قرون وسطا این جنبه‌ها دوباره رونق می‌یافت. خب گفته می‌تونیم که اوضاع اجتماعی و فیودالیسم اینا حاکم بود. در کل در قرون وسطا کدام نظام حاکم بود؟ نظام فیودالی حاکم بود که شامل سلسله مراتب خاصی از طبقات اجتماعی می‌شد. فیودال‌ها یا اربابان مالک زمین‌های وسیع بودند. کیها؟ فیودال‌ها یا اربابان مالک زمین‌های وسیع بودند و وظیفه اینا چی بود؟ حفظ نظم و امنیت بر عهده داشتند. شوالیه‌ها جنگجویانی بودند که به جنگ و دفاع از اراضی فیودال‌ها می‌پرداختند. رعایا یا صراف‌ها به عنوان کشاورزان وابسته به زمین در مقابل کارشان سهم اندکی از همون مزد خود پرداخت می‌کردند از محصول خود. همچنان رعیت بدون زمین برای کار برای مناطق مختلف می رفتن. مردم رعیت که زمین نداشتن اینا برای کار یا برای زراعت به مناطق مختلف می رفتن و در قبال کاری که انجام می دادن مقدار محصولی دریافت می کردن. همچنان گفته می تونه که کلیسا در زندگی اجتماعی قرون وسطا نقش مهمی داشت. کشش ها که علوم دینی می آموختن در کلیساها و دیره ها مشغول به فعالیت بودن. پاپ با عنوان پیشوای مسیحیان مقام بالاتری نسبت به پادشاهان داشت و بر کلیساهای اروپا نظارت میکرد. خود کلیسا بر مراسم دینی، آموزشی و فرهنگی اروپا تأثیر زیادی داشت. پس از سقوط روم غربی اروپا به تدریج وارد دوره از بی‌نظمی شد. امپراتوری روم شرقی یا بیزانس در جنوب شرقی اروپا وجود داشت اما به دلیل جنگ با ساسانیان با مسلمانان ضعیف شد. پادشاهی فرانک در غرب اروپا به رهبری شارلمان در قرن 9 میلادی قدرت گرفت. خود شارلمان به گسترش مسیحیت و جنگ با مسلمانان میپردازه و بر اروپای غربی حکم روانی میکنه. پس از مرگ شارلمان امپراتوری او تجزیه میشه و در قرون وسطا امپراتوری مقدس روم اروپا شکل میگیره. خب در این سال درباره ظهور کشورهای جدید در اروپا مورد مطالعه قرار میده. در قرون وسطا تهاجمات اقوام مختلف به اروپا ادامه میافه. مجارها، روسها در شرق اروپا استقرار میافن و خود ساکسوسها اساس حکومت و ملت انگلستان تشکیل میدن. فنها و فنلاند و دانها به دانمارک ها مهاجرت میکنن که این تحولات منجر به شکل گیری کشور جدید میشه. همچنان گفتم میتونه که این تحولات، تهاجم ها و تاسیس حکمرانی ها، فیودالی و مسیحیت بنیاد اصلی کشورهای اروپایی در قرون وسطا بنا میکنن. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به خلاصه درس. خب به صورت خلاصه گفتم میتونیم که یعنی درس امروز به تعاملات بین چین و اروپا و تاثیر این دو یکدیگر با هم در قرون جدید با هنر و اقتصاد پیشرفت شناخته شده بود. پس گفتم میتونین که درس امروز نگاه عمیقی به تاریخ چین و اروپا در دوره‌های حساس داشت. چین در قرون جدید با توسعه تجارت و هنر به یکی از مراکز فرهنگی تبدیل شده بود. معماری‌های برجسته و نقاشی‌های سنتی چینی هنوز هم در سراسر جهان شناخته شده بود. از سوی دیگر گفتم میتونین که اروپا در قرون وسطا با چالش‌های فیودالیسم و نقش پررنگ کلیسا در جامعه مواجه بود. جنگ‌های صلیبی و تأثیرات فرهنگی شرق بر غرب پایه‌گذار تحولات بزرگی در این قاره شده بود که این دو منطقه با تاریخ پربار خود همچنان الهام بخش پژوهشگران و هنرمندان هستند. خب شاگردان عزیز، رسیدیم قسمت فعالیت صنفی. دو سوال گنجانیده شده، من سوالات میخوانم، شما سوالات پاسخ بدیم. سوال اول، سه ویژگی معماری چینی در قرون جدید را بنویسید. آفرین. استفاده از سقف‌های شیروانی، چیدمان متقارن و تاکید بر هماهنگی با طبیعت. سوال دوم، چه عواملی در قرون وسطا موجب تغییرات فرهنگی در اروپا شد؟ آفرین، جنگ‌های صلیبی و تعاملات با شرق. خب این بود فعالیت صنفی. میریم سراغ کار خانگی. در قسمت کار خانگی شما دو سوال گنجانیده شده، من سوالات رو میخوانم، شما کتابچه و قلم بگیرید و سوالات رو یادداشت کنید. سوال اول، تأثیرات سقوط امپراتوری مینگ بر چین رو بررسی کنید. سوال دوم، نقش فیودالیسم در ساختار اجتماعی اروپا توضیح دهید. خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی شما. درس بعدی ما و شما به بررسی وضعیت درباره می‌بخشیم، در جلسه بعدی فصل ششم هستیم، درباره جنگ‌های صلیبی و همچنان رنسانس در اروپا مورد مطالعه خواهیم قرار داد که شامل صفحات 121 الی 132 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، امید که از این درس بهره برده باشید و این اطلاعات تاریخی دیدگاه شما نسبت به گذشته گسترش بده. تا برنامه دیگر و درس دیگر، شما را به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 12 شما را خوش آمد میگویم. خب شاگردان عزیز، در این جلسه امروز یک برنامه‌ای که نه تنها به دانش تاریخ شما می‌افزاید همراه شما هستیم، بلکه به پرسش‌ها و چالش‌های فکری شما نیز پاسخ خواهد داد. که در این جلسه به بررسی درس 11 از مضمون تاریخ می‌پردازیم که موضوعات مهم و ارزشمند در بر دارد. درباره جمهوری خلق چین، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان موضوعاتی هست که در این جلسه با همدیگر خواهید خواند که شامل صفحات 125 الی 140 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. گفته میتونیم در این جلسه درباره شناخت دقیق جمهوری خلق چین، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان موضوعات حس کاشنا خواهید شد و همچنان تحلیل تاثیرات تاریخی و فرهنگی کشورها در منطقه و به بررسی استقلال و تحولات معاصر و معاصر کشور خواهیم پرداخت. خب شاگردان عزیز، مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته اگر یاد شما باشه درباره پاکستان خوانده بودیم و گفتیم که پاکستان به عنوان کشور مسلمان در سال 1947 تأسیس شد، اما از همو ابتدا با چالش های داخلی و خارجی مواجه شده بود. از جدایی بنگلادش تا اختلافات قومی، همه اینها مسیر رشد کشور پیچیده کرده بود. گفتن که ایران نیز در دوران قاجار تحت نفوذ استعماری قرار گرفت، اما به کودتای رضا خان و تأسیس حکومت پهلوی تلاش های برای بازسازی صورت گرفت و همچنان ملی شدن صنعت نفت نقطه عطفی در تاریخ ایران بود، اما در نهایت انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 ساختار سیاسی کشور دگرگون کرد و جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام خمینی تأسیس شد که این تحولات تاریخ دو کشور برسه برای یادگیری تبدیل کرده بود. خواهی بود مروری بر درس گذشته درباره کشور پاکستان و ایران. خوشاگدان عزیز، مستقیم میریم سر درس جدید. خو درباره چی میخونیم؟ جمهوری خلق چین. خوشاگردان عزیز، گفته میتونین که چین در کجا موقعیت دارد؟ چین در نیمکره شمالی و قسمت شرقی قاره آسیا موقعیت دارد که یک کشور به مساحت 9.6 میلیون کیلومتر مربع سومین کشور بزرگ جهان حساب میشه. پایتخت چین کجاست؟ پایتخت چین شهر پکن یا بیجینگ که یکی از مراکز تاریخی مهمی هست و همچنان گفته میتونه سابقه این شهر به 3000 سال قبل برمیگرده. همچنان گفته میتونه شهر پکن در طول تاریخ چندین بار بازسازی شده و در زمان قبلای خان با عنوان پایتخت دائمی قرار گرفته بود و به جز سالهای 1928 تا 1949 پکن همیشه به عنوان پایتخت چین شناخته میشد. همچنان گفته میتونیم که در گذشته چین و کشورهای اسلامی به ویژه در دوران خلافت عباسی و با گسترش روابط تجاری از طریق جاده های تجاری چکار میشد؟ تجاری آسیای مرکزی ارتباط نزدیکی نداشتن که این روابط اینا گفته میتونیم به ویژه در دوران سلسله تانگ چین امنیت جاده تجاری تضمین میکرد و همی ویژگی داشت که با تسلط پرتغالی ها و هلندی ها بر راه های تجاری در قرن 16 هم روابط تجاری چین با جهان اسلام کاهش یافته بود. و همچنان گفته میتونیم که در قرن چندم، در قرن 13 میلادی با هجوم مغول ها به چین، برخی از کشورهای منطقه از جمله چین به سرنوشت مشابه دوچار میشه و اوکتای خان در سال 1230 میلادی هست که به همراه برادر خود و همچنان پسران خود به سوی جلگه هوانگ هو حرکت میکنه و در سال 1234 میلادی هست که شهر کایفنگ تصرف میکنه که تأثیرات زیادی بر تاریخ چین میگذاره. خوشاگردان عزیز، گفته میتونیم درباره انقلاب 1949 و تأسیس جمهوری خلق چین. خب گفتم میتونین که در سال 1949 میلادی انقلاب چین به رهبری ماو تسه‌تونگ و حزب کمونیست چین به پیروزی میرسه. به رهبری کی؟ به رهبری ماو تسه‌تونگ و حزب کمونیست به قدرت میرسه یا تأسیس میشه. و گفتم میتونین که جمهوری خلق چین تأسیس میشه. چکار میشه؟ تأسیس میشه. و همچنان گفته میتونید در سال 1928 میلادی هست که بعد از شکست شورش فصل خزان، مایو و سایر رهبران حزب کمونیست نیروهای خود دوباره سازماندهی میکنن و همچنان ارتش سرخ چین تشکیل میدن که این رویداد نقطه عطفی در تاریخ معاصر چین که منجر به چی میشه؟ منجر به تحولات اساسی در ساختار سیاسی و اجتماعی کشور میشه. خب میرم سراغ مبحث بعدی، تاجیکستان. خب شاگردان عزیز، درباره تاجیکستان میخوانیم ببینیم تاجیکستان در کجا موقعیت دارد. گفته میتونیم که تاجیکستان در شمال افغانستان واقع هست، یعنی در کجا موقعیت دارد؟ در شمال افغانستان. و برخی از دانشمندان به این معتقدند که نژاد آریایی در این سرزمین در جوار دامنه کوههای هندوکوش و رودهای جیهون و سیهون به زندگی خود آغاز کرده بودند. همچنان گفته میتونه مردم تاجیک در سر تا سر شرق زمین پراکنده هستن، یعنی مردم تاجیک داخل کشور تاجیکستان زندگی میکنن و در کشور ایران، افغانستان، ازبکستان، قرقیزستان و حتی تا مرزهای چین از جمله ثبت زندگی میکنن، یعنی از جمله همو ثبت اینو چون میکنم زندگی میکنن. و همچنان شاگردان عزیز گفته میتونیم که در مرحله بعدی که مردم تاجیکستان چیکار میکنن، مردم تاجیکستان از نسل آریایی های قدیم هستن و نمایندگر یکی از کهن‌ترین تمدن های آسیای میانه که پیش از ظهور ترکان اینا به شمار میرن. و زبان ملی مردم تاجیکستان چی هست؟ زبان تاجیکی که با زبان فارسی یا دری قرابت نزدیک داره زبان تاجیکی و هر دو از ویژگی های مشترک زبان و ادبیات برخوردار هستن. و همچنان درباره مرحله بعدی درباره چی میگیم؟ گفتم میتونه که تاجیکستان در طول تاریخ یعنی تحت تسلط بسیاری از امپراتوری ها و قبایل قرار میگیره و اسکندر مقدونی در قرن چهارم پیش از میلاد هست که این سرزمین تصرف میکنه و پس از اون یونانی ها و مقدونیان در این منطقه ساکن میشن. و در قرن دوم پیش از میلاد هست که سکاها جای یونانیان میگیرن که در دوره های بعدی امپراتوری کوشانه در این منطقه حاکم میشن و پس از اون مغول ها در قرن 13 میلادی تأثیرات زیادی بر تاجیکستان میگذارن. دوران معاصر و استقلال تاجیکستان گفته میتونه که در قرن 19 میلادی با گسترش اراضی روسیه تاجیکستان به تدریج تحت تسلط روسیه تزاری قرار میگیره و در سال 1918 هست که حکومت شوروی در آسیای میانه برقرار میشه و همچنان تاجیکستان با عنوان یک از جمهوری های شوروی چیکار میشه؟ شناخته میشه. در سال 1991 هست که پس از فروپاشی یا از هم خوردگی اتحاد شوروی تاجیکستان استقلال سیاسی خود را به دست میاره و جمهوری مستقل تاجیکستان تبدیل میشه. خب ازبکستان میخوانیم. درباره کشور ازبکستان گفته میتونید درباره کشور ازبکستان که ازبکستان یک کشوری هست که در آسیای مرکزی هسته، یعنی قرار داره که میان درودخانه آمو و سیر دریا قرار داره که ازبک ها بزرگترین گروه قومی کشور هستن که با بیش از 70% جمعیت هستن و سایر اقلیت ها شامل روس ها، تاجیک ها، قزاق ها و تاتار ها می باشن. زبان رسمی کشور ازبکستان چی هسته؟ ازبکی و روسی هسته و 63% از جمعیت در مناطق روستایی زندگی میکنن. گفته میکنه ازبکستان از دوران پیش از میلاد مسکونی بوده و در قرن 6 پیش از میلاد جزء قلمرو اخامنشی ها هستن که در سال 329 قمری هسته که اسکندر مقدونی این سرزمین تحت تسلط خود در میاره و مسلمانان در نیمه دوم قرن 7 میلادی بر بخش های مهمی از آسیای مرکزی تسلط پیدا میکنن و در قرن 10 میلادی هست که ازبکستان جزء قلمرو سامانیان میشه و در دوره های بعدی تحت حکمرانی غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، مغولان و تومیریان قرار میگیره. گفتم میتونه که ازبک ها نام خود از ازبک خان که مسلمان بود میگیرن. اکثریت مردم ازبکستان مسلمان هستن و پیرو مذهب حنیفی هستن که در این کشور ارزش های اسلامی مانند نکاح، دفن می، ختنه پسران، قربانی، ذبح اسلامی، تلاوت قرآن کریم و ساخت مساجد اهمیت زیادی داره. خب تاریخ معاصر و استقلال ازبکستان گفتم میتونی شاگردان از این که پس از اشغال آسیای مرکزی توسط روسیه و مهاجرت روس‌ها به این منطقه، ازبکستان در سال 1991 میلادی هست که با عنوان کشور مستقل اعلان میشه که حزب کمونیست ازبکستان منحل میشه و اسلام کریموف با عنوان اولین رئیس جمهور انتخاب میشه. ازبکستان از زمان استقلال به عضویت سازمان‌های بین‌المللی و اقتصادی مختلفی در میآید و به توسعه اقتصادی خود ادامه میده. خب درباره ترکمنستان میخوانیم. گفتم میتونیم که ترکمنستان یک کشوری هست، یعنی در کل ترکمنستان چه قسم کشوری هست؟ کشوری هست با تاریخ کهن و مهد تمدن‌های چند هزار ساله. مراکز فرهنگی بزرگ مانند گوکتپه، مرون، نسا قلعه و اورگنج در این کشور قرار دارند. مردم ترکمن شبیه به مغول ها با موهای سیاه و لاغر اندام هستند. همچنان گفته میتونه که این سرزمین در گذشته یکی از مراکز مهم مالداری و کشاورزی جهان بوده. و در قرن 6 تا 4 پیش از میلاد هست که بخش از قلمرو اخامنشی ها هست. در قرن 7 میلادی مسلمانان منطقه را تصرف میکنن و مرو به پایتخت حکام عرب خراسان تبدیل میشه. همچنان درباره تحولات سیاسی گفته میتونیم که در 1991 میلادی هست که ترکمنستان استقلال خود از اتحاد شوروی اعلان میکنه و اقتصاد ترکمنستان به دلیل ذخایر عظیم گاز و نفت به یکی از کشورهای صادرکنندگان گاز در جهان تبدیل میشه که 48% مردم در کشاورزی و مالداری مشغول به کار هستن و صنعت قالین بافی در بین زنان ترکمن رواج داره. و درباره آخرین مبحث گفتم میتونین که موقعیت جغرافیایی و دستاوردهای ترکمنستان، گفتم میتونین که ترکمنستان به دلیل موقعیت جغرافیایی استراتژیکی و در آسیای مرکزی یکی از تامین کنندگان اصلی انرژی برای اروپا هست که پس از استقلال این کشور عضو سازمانهای بین المللی مانند سازمان ملل و بانک توصیه آسیایی میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز. ما رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفتم میتونیم که در این درس ما درباره جمهوری خلق چین، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان صحبت کردیم. گفتیم چین با تاریخ طولانی و انقلاب 1949 به یکی از قدرت اقتصادی و سیاسی تبدیل شد. که تاجیکستان با عنوان مهد تمدن آریایی ها با استقلال در سال 1991 وارد عصر جدیدی شد و همچنان ازبکستان با تاریخچه غنی که داره و نقش کلیدی در آسیای مرکزی به کشور مستقل و همچنان تولید کنندگان بزرگ پنبه تبدیل شده بود. ترکمنستان نیز با عنوان یکی از تمدن های مهم منطقه اکنون تامین کننده انرژی جهانی هست. خوش آگدان عزیز، درس ما تمام شد. رسیدین قسمت فعالیت، مسئولات رو میخوانم شما پاسخ بده. چرا انقلاب 1949 چین مهم بود؟ آفرین. به خاطری که باعث تأسیس جمهوری خلق چین شده بود و تحولات بزرگ در سیاست و اقتصاد کشور ایجاد کرده بود. سوال دوم، نام درودخانه اصلی ازبکستان چیست؟ آفرین، آمو و سیر دریا. سوال سوم، ترکمنستان به چه دلیل از نظر جغرافیایی مهم بود؟ خیلی خوب، به دلیل موقعیت استراتژیکی و همچنان تأمین انرژی بر اروپا. خب کار خانگی، سه سوال هست. سوالات رو میخوانم شما سوالات یادداشت کنیم. سوال اول، نقش جاده های تجاری در ارتباط چین با کشورهای اسلامی توضیح دهید. سوال دوم، تأثیر مغول ها بر تاریخ چین را شرح دهید. سوال سوم، منابع طبیعی ترکمنستان و اهمیت آن را تحلیل کنید. خوش آگدان عزیز، این کار خانگی شما بود. حتما کار خانگی را انجام بدیم. در جلسه آینده به فصل چهارم به موضوع جنگ های جهانی اول و علل یا دلایل آن و همچنان جنگ جهانی دوم موضوعات هست که با همدیگر خواهیم خواند. خوش آگدان عزیز، تشکر از اینکه تا این مرحله همراه ما بودید. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420-7211.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم. به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما یک جوان فعال افغان است که در زمینه سفرهای قانونی افغانها را همکاری و یاری می کنه و همچنان میگه که با ایجاد فرصتهای کاری به ویژه برای زنان و دختران تلاش می کنه که خدمت به هموطنان خود کرده باشه. بیاین که بیشتر از خودش بشنویم. سلام به شما، تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. خود به شنونده ها معرفی کنین.
سلام به همه شنوندگان گرامی رادیو آزادی. احمد احسان سنگر هستم. دیگه من در سال 1378 هجری شمسی در شهر زیبای کابل افغانستان البته پیدا شدیم. دیگه تحصیلات خود را در مکتب لیسه عالی تمیمنتار و پایان رساندم. دیگه در سال 1397 فارغ التحصیل شدم. البته در سال 1397 مکتب تمام کردم. از دوران مکتب علاقه زیادی البته به دست‌ها و فعالیت‌های اجتماعی فرهنگی داشتم.
احسان جان، زمانی که در مکتب بودی چگونه یک شاگرد بودی؟ از شاگردای لایق بودی که در صف اول دو میششتی یا از شاگردای شوخ بودی که در قطار آخر میششتی و در درجه بودی؟ کدام مضمون بیشتر دوست داشتی؟
فرشته جان، من در دوره مکتب بودم. اگر استادای مکتب ما شاید برنامه شما را شنونده باشم، اونا زیادتر هم برای ما آشنا بودن. من در دوره مکتب کلبت دوره صنف 7 تا فارغ صنف 12 هم در مکتب هم رای استادا خیلی صمیمی بودم و شاگرد بودم که همیشه وقت تب طلای زیاد داشتم و فکر از این بودم که یک جای خود را برسانم و احترام استاد را داشته باشم تا استاد را رضایت داشته باشم و بهترم بتونم با استاد البته کمک همکاری داشته باشم دسته دستا. من در مکتب نماینده سن بودم البته زیادتر مسئولیتی که برای یک نماینده سن داده می شد اداره یک سن بود دستگی با طریق ترین بود که طریق ترین من می بودم با سازان استازان که نمی آمدم می بودم پر امزا می کردم خوب بود نه قدر شوق بودم و نه قدر عاجز بودم اما همه قدر کرده بودم که در استازان چنگ زده بودم و استازا هم رای روی خوب میکنم و خیلی استازای خوب بودن واقعا در مضامینی که زیاد علاقه‌مند بودم مضامین دری و تاریخ بود مثلا تاریخ زیاد دوست داشتم دوستان ما یک دختر خانم بود پیش از اینکه اونها به صرف می آمدن پیش از پیش آمدگی میگرفتم در مورد تاریخ البته در مورد دوره سابق تمامش خود آمده میکنم باز استاد می آمد می گفت کی درست تشریح می کند باز اولی نفر بود دست من بالا می کردم شاگردم باز استاد بلند کمه باز استاد می گفت بیا حسان جان بیا درست تشریح کن باور بکنی که بسیار با شوق و انگیزه با علاقه مندی درست تشریح می کردم استاد می گفت آفرین باور بکنی تشویق اینها باعث شد که آیست آیست ها من به جای خود را برسانم باز ضمن که استاد تاریخ ما بود استاد فیزیک ما بود استاد زری ما بودن اینا خانم ما بودن و استاد ریاضی ما هم یک دختر خانم بود استاد کیمیای ما هم در صلیف 7-8 یک خانم بود استاد موسیم هم یک خانم بود اینا کسایی بودن واقعا تا حده که تو که زنده استان میکی های اینا رو چه وقت فراموش نمی کنم و یاد اینها همیشه در قلب ما هستم واقعا هم با ما با استاد نبودن مثلا استاد البته بگیم برای ما منرایش یک مادر بود البته واقعا هر کدامشان اگر جوان بودن مایس قهر بود اگر سنشان کمی بالاتر بود مایس مادر بودن ما استاد نمیکنم که در یک مکتب برم درس بخوانم و یا استاد نمیکنم که پیش یک استاد نی فکر میکنم که احترام به اینها بکنم احترام به اقارب مادر و خواهر خود میکنم واقعا یک دوره بسیار خوب بود و تا امروز هم خیلی خاطرات زیاد به ما باقی مونده.
خب احسان جان وقتی که مکتب تمام کردی از 12 فارغ شدی پنتون خواندی امتحان کنکور دادی از پنتون چی خبر؟
بله فرشته جان من در دوره وقتی که از مکتب تمام کردم نخورم وظیفه داشتم نظر به مشکلاتی که داشتم در پنتون دولتی البته رسیدگی نمیشد گرچه که من امتحان کنکور دادم من از سال 1397 فارغ شدم امتحان کنکور دارم در پنتون کابل کامیاب شدم اما نظر به مشکلات وظیفه نمیتونستم رسیدگی بکنم باز در یک از پنتونهای خصوصی البته یکی از رشته‌هایی که واقعا علاقه‌مندش بودم و دوست داشتم رشته ژورنالیسم بود رشته ژورنالیسم آغاز کردم و تا که تمامش کردم و بعد از اینکه رشته ژورنالیسم تمام کردم در سال 1400 در یک از پنتونهای خصوصی دوباره خواستم که تحصیلات داشته باشم در رشته طب البته رشته طب شروع کردم در دو دوره و خیلی خاطره که از رشته ژورنالیسم کردم در رشته طب که نو شروع کردم زیاد خاطرات برام فعلا مانده و تا باعث شده که من انگیزه بیشتر بگیرم اما متاسفانه نظر به یک مشکلات و اتفاقات نتونستم که بر از یک مشکلات ما پنتون را در رشته طب ادامه بدم.
خودت یکی از جوانای افغان هستی که پیش قدم بودی مثلا در یوتیوب آمدی یوتیوبر هم هستی از اون روزا کم قصه کو با یوتیوب چگونه آشنا شدی؟ در افغانستان یوتیوبر بودن آسان است مشکل است چی متوار خودت به مردم ثبت میکردی و نشان میدادی؟
افرشته جان ما برنامه که روی دست داشتم گرچه که وقتی که از ژورنالیسم فارغ شدم کوشش کردم که مسلک خودم نادیده نگیرم در پالش فعالیت های اجتماعی هم فرهنگی هم داشته باشم و همچنان ضمن فعالیت های اجتماعی و فرهنگی هم مدنی بود و هم بخش خیریه را ادامه می دادم دیگر در او هسته باز من برنامه خیریه را پیش می بودم و مجرده برنامه کمک رسانی بودم برنامه کمک رسانی داشتیم برنامه اجتماعی بود، گزارش های شهری بود، اونا رو تمام شد ثبت میکردم و بسیار مشکلات. اما یکی دک پشتر خورد یادوان ساختی که یوتیوب بعد چی قسم است مثلا، یعنی در چی شرایط های است. وار بکنین که هر کس یوتیوبر یا خبرنگار نمیشه، چون و هر کس هم جایگاه خبرنگار یا یوتیوبر گرفتم نمیتونم، چون جایگاه از این مقدس است و مقدس خواهد بود. وار بکنین که آنقدر که فشارات بالای یک یوتیوبر یا خبرنگار است، بالای هیچ کس است، آنقدر سختی و مشکلات و خواری یک یوتیوبر یا خبرنگار واقعی میبینه هیچ کس نمیبینه. همه گیده این فکر است که شاید یک خبرنگار یک یوتیوبر پولدارترین فرد دنیا خواهد باشه. متاسفانه نه، مشهور است، مطرح است، اما هیچ چیز نداره. صرف چی داره؟ قلم داره، صرف چی داره؟ سخن داره. یوتیوبر یا خبرنگار اینمی است که میتونه 100 سر جمع بکنه، اما 100 سر دیگه نمیتونه یک سر جمع بکنه. هر یوتیوبر، هر خبرنگار میتونه که با علم خود، با دانش خود بتونه مردم خود را به یک فضای امن مروج بسازه و بتونه اونها را برشان چیز خوب بیاموزانه.
و خودت وقتی که در شهر بازار میرفتی به خاطر گزارش های شهری، آیا مردم با یوتیوب، با اینترنت یا آشنایی داشتن؟ مردم خودت استقبال میکردن یا ای که برشان یک چیز نو و جالب بود؟
دوره که ما شروع کردیم بار بکنیم که واقعا افغانای ما در شهر بسیار مردم های خوب هم داریم و دور از یک تعداد مردم های مزاحمت هم داریم، که در صورت که ما ثبت برنامه میکنیم یا اگر مجردی ما دختر خانم میبود باید سرازدار عوضیتشان اصلا میشودم و تا اجازه نمیدم برای تی. گرچه که ما افراد امنیتی شکرگزار بودیم، امنیت با ما همکار بود، دولت با ما همکار بود، همکاری میکنیم، پرابلم نبود، اما مردم ما دیدگاهشان بسیار ضعیف بودن. اما وارو بکنه که بعض جاها میرفتیم و میبود که کامرا به دست است، وارو بکنه که خانم میبود، مرد میبود، کودک میبود، به شوق علاقمندی استاد میشد که باش که فرد کامرا گرفته چی میکنه جا. اما وقتی که صحبت میکنم یا برنامه سب بکنم که ایلو انگیزه میگره، به شوق نما صحبت میکنم و حتی باعث میشد که انگیزه یک نفر صفحه نفر دیگه دوستا انگیزه میگرم. چون پیشتر یک چیز دیگه براتون فرمودم که یوتیوبرای هستن، خبرنگارای هستن که اونو مسلکی نیستن، نمیتونن با علاقمندی برنامه خود ثبت بکنن و یا با مردم مسلک خبرنگاری یا یوتیوبری خوب جلو بودن. اما صرف اینمی که تنها کامرا را به دست گرفت و ترایپات را گرفت و مایک گرفت، اینمی چیزا را صرف به صحب برامد که ما یوتیوبر هستیم یا خبرنگار، و اینی ها باعث می سازن که یک دیدت خبرنگارای ما باعث آزار اذیت دیگه مردم قرار بگیرد.
خودت اکنون هم فعالیت داری در عرصه یوتیوب، یوتیوبر هستی یا نه؟
نه خیر فرشته جان، فعلا بسیار کم. وقتی من مدت 1.5 سال میشه که من از یوتیوبری یا خبرنگاری بسیار دور هستم و دوستا همشان در جیان هستن که من کنم برنامه خاص یا ویژه در قسمت یوتیوب یا رسانه ها البته ندارم. من فعلا مصروف یکی از کارهای شخصی هستم، در اوجه هم رئیسش هستم و فعالیت های خود را فعلا اوجه رویت دارم.
خب خودت تازی هم یاد کردی که کار میکنی، یک کم از کار فیلیت بگو.
شرکت سرسی و تکترشی جدیدن تحسیص ساختیم که در سال 14 سال 3 و تاریخ 18 جدی البته جواز خلاص کردیم و در تاریخ 22 جدی رسمان افتتاح شد. انگیزه که باعث شد من شرکت سیاسی بسازم و بعد از اینکه از یوتیوبری کنار بیام و یک مسلک دیگه انتخاب بکنم و اینکه انگیزه گرفتم شرکت سیاسی بسازم، چون زیادتر ما با مردم در اجتماع زیادتر البته رابطه داریم، چون یک تعداد مردم های ما بودن البته که می دیدم به طرف ایران می رفتن البته یا به صورت غیر قانونی یا به طرف ترکیه می رفتن غیر قانونی، از طریق رسانه ها بیننده می برم که البته می گفتن قاچاقبر از بین بردشان یا در راه از بین رفته، کشتیشان غرق شد. این هم یا باعث شد که من گفتم نه دیگه. یک تعداد میرم شرکت دارم می رفتن، مردم مراجعه می کردن، سردرگم بود، ویزشان نامعلوم بود، تکتشان نامعلوم بود، نمی تانستن که باراتی کار بکنن. دوازدهمی اساس من شرکت خرافان ساختم، البته تقریبا بالای 5-6 توبت کردم که دوستایی که البته در این افتر مطرح بودن، دوستای وفادارم بودن، با خود در شرکت گرفتمش. باز من خواستم که نظر به شرکت های دیگه، البته شرکت ما متفاوت باشه، طرح و برنامهش و اجنداش برقلا مفید واقع شد. و می اصلا گازمان در شرکت ما هم بخش حضوری فعال ساختم و هم بخش آنلاین فعال ساختم که مثلا مشتری ما البته در یک از ولایت ها می باشن، اوجه نه کرام موتر باسانی پیدا میشه، البته اگر پیدا میشه بشار دور است تا کنها به ولایت کابل بیاین، نه اون وقت شانزده میشه هم فکر بکنه پیسی تکت تا کابل میتن، فکر بکنه که هیچ نیه دقل هم 15 افغانی پیسی تکت شان رفت آمد میشه، اونمو مثلا او مشتری به چرا ویزه کار داره، اگر این پیسه رو مصرف کنه خب از این پیسه یک زایی وقت است. و خواستی که از این ارسام جلوگیری شوه، بخشی آنلاین خلافان ساختی مثلا مشتری در خانه باشه برای ما تماس میگیدم، البته یا پیام میده ما در خانماتی که داریم برش روان میکنم، اونا یکی از اونا رو انتخاب میکنم، ما برشان دوباره پس معلومات میتیم، من از معلومات ها اونا اطمینان حاصل میکنن، اونا میگه که این ویزه را یا از این کشور را برای ما اپلای کنیم یا این ویزه را میخوایم، سکن پاسپورت که تذکریهشان را میگم بپرسن، وقتی که اونا ارسال کردن میگم که در اکاونت البته پول شما ارسال میکنیم، من از این پول ارسال کردن ما بل رسمی البته دوباره برشان یک رسید ارسال میکنیم که اونا اطمینانشان حاصل شد که پول ما را البته جای داریم رسمی بوده و البته از اینو یک سند رسمی داره، دوباره برشان سند رسمی ارسال میکنیم، کارشان روی پروسس میگیریم، وقتی کارشان تمام شد دوباره پس ویزه را برشان در واتساپشان برشان ارسال میکنیم به شکل پی دی اف و همچنان برشان بر ما میگن دوباره پیام بکنید که اسناد خود را گرفتین تا ما رسید خود را در دیتابیس ایجا ثبت بکنیم. مثلا یک شهروند ما در یک کشور است، تکت ضرورت داره اما اونو مصروف وظیفه است، وظیفه برای شخصت نمیتر، اگر از وظیفه برای شاید پول گذاب ازشان کت بکنه و ما اساس اونا میتونه پیام بکنم نا برشان به شکل آنلاین تکت بک میکنیم، اونا تنها میتونه شماره کارت خود به اون پول بفرسته، ما برش تکت هم بک میکنیم، اونا میتونه با وقت معینی خود به افغانستان به هر کشوری که سفر داشته باشه میتونه به صورت آنلاین هم پرواز داشته باشه. و یک موضوع دیگه، مثلا یک شهروند ما در طرف شب می باشه، دفتن یک مریض در کابل پیدا می شه، اونفر در مزار شریف است، اما مجبور است خانوادش بیگه هرچی از تا خانه برسان کابل، اما در 11 بشه و در موتر است نه تکت پیدا می شه چیز، اما نه وقت با ما تماس می گیدم ما برشان تکت بوک می کنیم به صورت آنلاین، او می تانه در تایم که البته موتر دوباره پس در کابل می رد میدونه که دوباره حرکت بکنه بیاد به کابل.
در شرایط فعلی گرفتن ویزه کشورهای دیگه در پاسپورت افغانستان چقدر دشوار است؟
پرشتر جان بسیار زیاد دشوار شده، نبود دشوار، دشوار ساختیمش. من همیشه وقت البته در هر سوژه یا در هر رسانه که زاید شدم از افغانه خودم همی خواهش کردم، گفتم بین 30 سال قبل 40 سال قبلم برنامه‌اش تعقیب بکنیم، وقتی یک افغان در یک کشور میرفت، البته آلمان بود یا بعض کشورهای دیگه، آگاه میشه که افغان از یک کشور میه باور بکنید که 20 روز قبل یا یک ماه قبل آمادگی گرفته میشد، تبان میه با شوق و کشور برش ویزه صادر بکرد، اما حال عزیز که یکی از افغانای ما بعض کارهایی که خودسرانه انجام دادن و البته بعض عملات انجام دادن، البته با مردم او کشور رویزش کردن، با اون مردم ما یک شخص بسیار بد معرفی شدیم، با اون اساس حال بار بکنه که وقتی میگه افغان رو کشور می ضمن دی که ویزا صادر نمیکنه، بار بکنه که از افغان ها دور فرار میکنه، چرا میگه که افغان چون افغان میگه که بسیار موضوعات است، اما ما همیشه وقت افغان ها گفتیم بیم کوشش بکنه که همیشه وقت از نام افغان بودن ما استفاده خوب بکنیم تا باعث افتخار ما شه، تو یک کشور با شوق علاقمندی بر ما ویزه صادر بکنه و از ما میزبانی بکنه تا ای که باشه افغان بودن ما باعث راحتی خود ما شود. شما بار بکن تو ویزی ایتال به افغان بسیار سخت شده، ویزی ایتال که البته کشور بود که دوست ما سمسایی ما زمان اون کشور به ما ویزه به بشکل میتن، ما میاله چندین مشتره که به سفارت ایران روان میکنیم، گرچه که آدرس هم درست میباشه، تمام مسائلش درست میباشه، اما در سفارت سل میکنه طرفش میگه برو ویزا نیست، میگه ویزا نمیتونم، اما بین چقدر در دوار است، چقدر سخت است، با یک افغان با که به یک کشور البته کمسایی با میخواه که واقعا قانونی سفر بکنه، اما نه موضوع قانونی پیدا در افغانستان ما درست پیدا شد، نه موضوع غیر قانونی. کشورهای جمهوری اسلامی ایران یا کشورهای دیگه وقتی که میخواین که در کشورتان افغانها یا کسان دیگه به صورت غیر قانونی وارد اون کشور نشد، پس ویزه که شما به صورت ویزه قانونی برشان صادر بکنید. هر پالیسی که میگذارین بر افغانها مشکل نداره، اما پالیسی تان رو بکنین. اگر هر افغانی که باعث اتفاق میشه، باعث مشکلات میشه، یک افغان متهم بدارید، تمام افغانها نی، اما باید بکنید که یک شخص، یک جوان، یک میسفید، یک خانم سرسفید میه به خاطر ویزه میره به سفارت مراجعه میکنه، ویزه برش نمیتن. اصلا دلیلش هیچ نامعلوم است که چرا نمیتن. برش میگه که برو برادر، ویزه آدرس مشکل دست است، آدرسش هم دقیق است، شماره تماسی دارش هم دقیق است، تمام مسائلش هم، اما به دلیل اون را رد میکنه. گرچه که ممنون خروب جامعه است، اما اون شخص با شرکتان با شرکتان درگیر میشه، با شرکتان را گویا میگه تو چرا ویزه من نکشیدی، چرا باعث ویزه من نشد. آنقدر دردآور است که باور بکنی که من خودم افسوس میکنم که چرا تا چی وقت افغانستان یا افغان ما با این قسم درگیری و مشکلات دچار است. چه وقتی بدبختی خواهد خلاص شد از ما؟
احسان جان، خودت که یک شرکت ساختی، در زمان است که بسیاری از جوانان در افغانستان از بیکاری شکایت میکنن، از اقتصاد بد شکایت میکنن، خود وضعیت اقتصادی بالای کاربار خودت چقدر تأثیر گذاشته و آیا جوانایی را در کنارت گرفتی، برشان کار دادی که اینا بیروزگار بوده باشن و از کار خارج شده باشن؟
پرشته جان، من زوایلم که از دوره حکومت جمهوریت بود تا فیلم دوره امارت اسلامی کوشش کردیم که همیشه وقت جوان با خود داشته باشم، همیشه وقت دختر خانمای بانوای فعال با خود داشته باشم، همیشه وقت نوجوانا را با خود داشته باشم تا اینا باعث افتخار ما شود و تشویق بکنیمش فردا بر افغانستان مالگو قرار بگیره. اما ما نظر به وسع خود، نظر به توان خود کوشش میکنم که راه های شغلی را به جوانان ما فراهم بسازم. وقتی هم یک تعداد از جوانان ما، یک تعداد از خانم ها به بعض موضوعات، بعض مشکلات ها فعلا از وظیفه‌شان برآمدند یا تنخیص شدند و فعلا اونا فکر می سرپرست خانواده است و باید آید داشته باشم. متاسفانه کاری ندارم و امو اساس ما یک ورکشاپ روی دست گرفتم تا بتانم تمامی این جوان ها و تمامی خانم ها را کلمت زیاد نی، شاید به تعداد 60 نفر یا 80 نفر که اینا را با خود بگرم و قراردادهایی که البته دارم در قسمت ویزه و بعض مسائل ها هست با خود داشته، 3 روزه برشان ورکشاپ میتیم، 3 روزه وقتی که اینا ورکشاپ گرفتن، بعد از ورکشاپ اینا گرچه که ورکشاپ تمام میشه البته برای اینا به صورت نظری، عملی و بسیار به صورت تخصصی استادای مجره برشان ورکشاپ درس یاد میده.
در مورد چی هست این ورکشاپ؟
در مورد اپلای ویزه است، در مورد اپلای ویزه ایران است، چون ما مکتب را همکار ضرورت داشتیم که بتانیم اینا را هم کمک بکنیم و هم شرکت ما پیش مشتری ها به اعتبار نشه، به خاطر که ما وقتی کسمه را به شرکت دارا یا به کسای دیگه میتونه همکارا اونا ثبت نمیتاره کده، و ما اساس ما خواستیم این ورکشاپ اپلای ویزه ایران که البته هم زمینی هم هوایی برشان یاد میده که اینا ثبت چه یاد بگیره، چون سیستم ویزه ایران ثبت نامشان خیلی تغییرات آمده از هر لحاظ، ثبت نام کسی قرار نمیتونه فعلا، و ما خاطر ما ورکشاپ برگزار میکنیم، 3 روزه ورکشاپ از بعد ورکشاپ تمام شد، هم طرف تیکت اونا به دست گرفتن و هم شرکت امرشان قرارداد رسمی میکنه، وقتی که اینا قرارداد رسمی شرکت امرش شرکت اونا تعهد میسپارن که امرش شرکت صادقانه اخلاصانه کار میکنه، بر از اونا ضرور نیست که البته به شرکت بیا امروزه کار میکنه یا زیری بسه، اونا صرف همین که اسناد قرارداد تام میگیره قانونی میشه در خانه نشسته میشه، چون از لحاظ دولت هم معمولیت کسی نمیکنهشان، دولت هم خوش میشه و هم اونا خوش میشه، میتونن در خانه نشسته باشه امرای فامیل خود یک اتاق مشخص میسازه، هم دانات بر خود آماده میکنه با لپتاپ خود، اما روزا اون سایت باز میشه، ما برش اسناد میتیم، هر اسناد که ثبت میکنه پی اسناد ما 2500 افغانی برش پیدا میکنیم، اگر اونا 3 اسناد دانستن در یک دو ثبت کنن میشه 2500 افغانی. به این شرایط این کمک هیچ کس برشان کردن نمیتاره، اما ما این کمک خواستیم که هم به جوان ها بکنیم هم به بانو هم بکنیم که از هر لحاظ اونا آرام و راحت باشن.
خب احسان جان یکم در رابطه به این بگو که آیا گرفتن ویزه ایران یا دیگه کشورها آسان است یا یک طریقه قانونی داره؟ اگر که داره چرا بسیاری از جوانا یا بسیاری از خانواده ها، بسیاری از افغان ها در کل راه غیر قانونی را پیش میگیرن؟
افغان های ما به صورت بخواهند اقدام به ویزه بکنن، از طرف کشور جمهوری اسلامی ایران با اونا ویزه صادر نمیشه، گرچه که اونا البته ممنوع خروج هم نیست و کنم مشکل هم نداره و کنم پالیسی هم پیدن کنان گذاشته، مثلا با افراد این افراد واجد در شرایط هم نمیباشه. ببینید که خانم های فعلا هستن که شوهرشان در ایران هستن، البته زندگی میکنن یا در ترکیه هستن، اما میخوای خانواده خود به ایران دعوت بکنه بیا، اما باور بکنی که به اونا ویزه صادر نمیکنه، او مجبور است که پول گزاف به سفارت یا به افراد که میشه کار بده که او ویزه را حق بکنه. ببینید چقدر داور است شرایط کشور ما با شرایط بسیار ناداری و بیچارگی قرار داره. یک خانم وقتی توان او از این گزاف نداشته باشه پس چی باید بکنه؟ شوهر از این کشور از مجبوریت غیر قانونی رفته، اشراف نرفته، اما یک تعداد افغانای ما با کشور ایران البته رفتن، اونا غیر قانونی رفتن، زمان بوده که البته پاسپورت وجود نداشته، پاسپورت بسیار مشکل بوده، حق پاسپورت آسان ده بود، بایی که فعلا حالا پاسپورت آسان شده به صورت درست الا سیروس پاسپورت میتونه همه بگیره، اما فعلا وقتی پاسپورت آسان شد ویزه سخت شده، هم از اینشان ببینید که قیمت شده و هم یک ثبت نام ویزه در بازار به ازینه 7 الا 10000 افغانی الا 15000 افغانی ثبت میشه. چرا ما باعث میسازیم که نمی از این غذا داره شه؟ وقتی که ایران کشور همسایه ماست، کشوری هست که البته هم دل هم زبان و دوست است، چرا پس یک قانون نمیگذاره که افغانی ما راحت باشه؟ ایران هم باید هم قدم نظر داشته باشه، پس باید پالیسی سختگیرانه را نگیره و هر پالیسی که البته مطابق با قانونش است بگیره، اما ای که میخواد که مردم ما به صورت قانونی البته با کشور سفر بکنه پس یه بگذاره که افغانی ما راحت ویزه حق بکنه و مطابق همه شرایط خود آماده بساده و هیچ کنه پرابلم نباشه.
در آخر پیام های شما برای جوان ها در کل چیست؟
و از جوان خود امی خواهش هم میکنم بین برادر، یکی خون پشت همی موضوع تحصابات نگردیم که موضوع پشتون و تاجک و ازبک اینا را همیشه وقت ما را زبان گرفتیم که بدبخ شدیم، بیم با قلم خود پیش بریم، بیم از طریق هنر خود پیش بریم، بیم از طریق فعالیت خود اقدام بکنیم و به کشورها الگو قرار بگیریم تا کشورهایی که از افغانها فرار میکنه دور میره با اونا یک پند بزرگ باشه، بفهمه که افغانها چگونه میتونه که تغییر مسلک بکنه، افغانها چطور میتونه که جوانانشان پیش قدم باشه و چگونه الگو قرار بگیره. ما جوانای واقعا جوانای فعال داریم، جوانای عزیز داریم، جوانای هستن که از هنرشان صدها هنر دیگه ساخته است، اما متاسفانه که جوانای ما حمایت نمیشن، بیاییم اون جوانا را حمایت بکنیم و جوانان ما نباید نامید شوه.
احمد احسان سنگر بر رادیو آزادی گفتگو میکرد.
تفاوت دل بریدی چی ساده ساده دل سپردی، ما دلی تو از ما خبر نداره، شکستنی دل هنر نداره، شبی جدایی سحر نداره، برو که دل تنده، برو که دستم نمد نداره، محبتی تو درگ نداره، سرمنزلی ما سرگ نداره، برو که دل تنده، شد و باران شد، ستاره پنهان شد، شد شب شد و باران